16 ایران صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز جمعه 19 اردیبهشت 1399 برابر 8 می 2020 میلادی به اتفاق همکارانمان از رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت. جمشید زند.
با سلام، منصور درجاتی مدیر کل مدیریت بحران استان تهران درباره جدیدترین آمار زلزله دماوند گفت بر اثر زمین لرزه در استان تهران تا کنون 2 نفر کشته شدند. یک مرد 60 ساله حین فرار بر اثر صدمه از ناحیه سر و یک زن 20 ساله هم بر اثر ایست قلبی جان خود را از دست دادند. 23 نفر هم به گفته آقای درجاتی مصدوم شده بودند که پس از مراجعه به مراکز درمانی همگی مرخص شدند. به گفته مدیر کل مدیریت بحران استان تهران، مرکز زلزله بامداد جمعه در نقطه امامزاده هاشم و منطقه مشاه دماوند بود و در آبسرد، گیلاوند و رودهن بیشتر از سایر نقاط استان تهران احساس شد. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه شمار درگذشتگان ناشی از کووید 19 را در طول 24 ساعت گذشته 55 نفر و شمار کل مبتلایان را بیش از 104 هزار نفر اعلام کرد.
ظرف 24 ساعت گذشته بر 1556 مورد جدید ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 را در سراسر کشور گزارش کنیم. تا امروز 6541 فوت مسجل ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 را در سراسر کشور میتونیم گزارش کنیم.
در همین حال علیرضا زالی فرمانده عملیات ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران گفت گروه‌های پرخطر از حضور در سطح شهر بپرهیزند، زیرا به گفته او تغییری در شرایط به وجود نیامده و شهر تهران به عنوان شهری آلوده ترقی می‌شود و بسیاری از سطوح به ویروس کرونا آلوده هستند. یک مقام آمریکایی روز پنجشنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت ایالات متحده 2 سامانه دفاع موشکی پاتریوت را که از تأسیسات نفتی عربستان محافظت می‌کرد و حدود 300 نفر پرسنل این 2 سامانه را از آن کشور خارج می‌کند. 2 اسکادران جت‌های جنگنده آمریکا نیز پیشتر منطقه را ترک کرده بودند و به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، پنتاگون همچنین به زودی کاهش حضور نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس را مد نظر قرار می‌دهد. به گزارش وال استریت ژورنال، تصمیم پنتاگون برای کاهش نیروهایش در منطقه بر اساس ارزیابی‌هایی است که می‌گوید تهران به دلیل ضعف شدید اقتصادی و درگیری با کرونا دیگر تهدید فوری برای منافع استراتژیک آمریکا به شمار نمی‌رود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه تأکید کرد که این اقدام هیچ ارتباطی با عربستان سعودی ندارد، بلکه به گفته او این بیشتر به سایر کشورها مرتبط است. آقای ترامپ توضیحی در این باره نداد. علی عجمی فعال ایرانی حقوق بشر به دلایل نامعلوم در آمریکا درگذشت. بر اساس روایت‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، جسد آقای عجمی صبح روز چهارشنبه 17 اردیبهشت در دریاچه‌ای در شهر هوستون در ایالت تگزاس پیدا شد. علت مرگ او هنوز اعلام نشده است. آقای عجمی هنگامی که دانشجوی رشته حقوق بود در بهمن سال 88 توسط ماموران امنیتی در خانه پدریش در روستایی در حوالی سبزبار بازداشت شد. او که سردبیر یک مجله دانشجویی بود، پس از بازداشت به اتهام تبلیغ و تبانی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به 2 سال زندان محکوم شد. وی پس از پایان مدت زندانش از ایران خارج شد. آقای عجمی که در هنگام مرگ 37 سال سن داشت، در سالهای اخیر در حوزه حقوق بشر فعالیت داشت و با رسانه‌هایی چون خبرگزاری هرانا همکاری می‌کرد.
جمشید زند اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. زمین لرزه در دماوند با دست کم 2 کشته و شماری مصدوم. نزدیک شدن کل موارد واگیری ویروس کرونا در جهان به 4 میلیون با تلفاتی اینک بیش از 270 هزار تن. در ایران بیش از 1500 مورد جدید به گفته مسئولان. تایید سنای آمریکا اقدام رئیس جمهوری ایالات متحده را در رد مصوبه کنگره آمریکا برای محدود کردن اختیارات ریاست جمهوری جهت اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی.
این تقابل در حقیقت بین دو نیروی داخلی آمریکاست و کمترین ارتباطی با جمهوری اسلامی و یا مواضع متعادل شده یا بهبود پیدا کرده قانونگذارها نداره.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. همانگونه که در اخبار شنیدید، زمین لرزه‌ای سحرگاه امروز تهران را تکان داد و دست کم 2 کشته و شماری مصدوم بر جای گذارد. بنابر گزارش‌ها این زمین لرزه موجب شد برخی ساکنان تهران از بیم پس لرزه‌ها خانه‌هایشان را ترک کنند و در خیابان‌ها پناه بگیرند. مرکز زمین‌شناسی ایالات متحده زمین لرزه سحرگاه امروز را کم عمق و به بزرگی 4.6 درجه در نزدیکی شهر دماوند گزارش کرده است. محمد زرقامی از رادیو فردا همراه ماست. محمد، از تازه ترین تحولات بگو در ارتباط با زمین لرزه سحرگاه امروز.
بحث شوید سلام میکنم و به شنوندگانمون اجازه ده با این شروع کنیم که مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر نکته ای رو گفته که شاید قابل توجه شنوندگان ما باشه که در این لحظه شنونده این مجله هستند، و اون اینه که گفته با توجه به شرایط موجود، توضیحی نداده درباره شرایط که چه شرایطی منظورش هست، گفته هنوز خطر رفع نشده و تهرانی ها باید آماده باشن. یعنی امشب هم تهرانی ها شاید نتونن خواب راحتی داشته باشند، و اونطور که میدونیم به هر حال زلزله در مرز استانهای مازندران و تهران بوده، در حوالی دماوند، و اونطور که عنوان شده مرکزیتش در امامزاده هاشم و منطقه مشاه دماوند بوده. نکته جالبتر اینه که گوگل دیشب نشون میداد که زلزله اومده و اشاره میکرد که این زلزله در ترکمنستان هم احساس شده. اما یه مقداری بکش برگردیم به خود داستان زلزله. به هر حال بعضی از کارشناسان ارزیابی هایی رو که کردند عنوان میکنن که زمین لرزه به گونه ای اتفاق افتاده که یک پیش لرزه داشته که شدتش حدود 2.9 بوده با عمقی حدود 10 کیلومتر، و بعد زمین لرزه بزرگتر اومده، اون چیزی که شاید بیشتر احساس شده و شهروندان احساسش کردن، یعنی زلزله 5.1 که عمقش 7 کیلومتر بوده. من فکر میکنم بد نباشه صدای شهروندانی رو بشنویم در این لحظه که در اون لحظه که زلزله رخ داده اصولا همشون یه حالت ترسی بهشون دست داده. خب میدونیم که خیابونهای تهران دیشب مملو از جمعیتی بوده که هراسان به خیابونها اومدن. با هم صدای یکی از این شهروندان تهرانی رو که احساس خودش رو از این اتفاق گفته داشته.
حدود ساعت 12:35 25 به ساعت 1 بامداد شهر تهران رو تکون داد که بیشتر از چند ثانیه نبود. حدود 6 تا هم تا حالا زلزله داشته که قوی ترینش 3.8 بوده، و خب مسئولین از طریق رادیو و تلویزیون به مردم هشدار دادن که تا اگر میتونن تا ساعت 6 صبح بیدار باشن، و مردم به محض احساس شدن زلزله تو خیابونا ریختن، پانیک بهشون دست داد و سعی کردن که ماشیناشون رو به بیرون شهر ببرن. اینه که ترافیک سنگینی تشکیل شد و در نتیجه پمپ بنزینا خیلی شلوغ شد.
میدونیم که 20% ترافیک افزایش پیدا کرده بود شب گذشته طبق گفته مقام‌های رسمی. میدونیم که بسیاری از مکان‌های عمومی رو باز کردند برای اینکه شهروندان به اونجا برن و در اونجاها امنیت بیشتر بود، از جمله ورزشگاه‌ها دیشب گشوده شد درهاش به روی شهروندان، و میدونیم که بسیاری خواب نداشتن، حتی بعضی‌ها در رخت خواب بودند و از شدت این زمین لرزه از خواب پریدن و به خیابون‌ها پناه بردن. بشنویم یک صدای دیگر.
من اون 5 ریشتریه هم دوبار حس کردم، چون اولین بار تختم لرزید، بار دوم لوسترم تکون تکون خورد.
بله، شنیدیم صدای این شهروند رو هم. اما مشخصا یک شایعه‌ای هم در میون افراد به هر حال جریان پیدا کرد، در خصوص اینکه این زمین لرزه ناشی از فعالیت دوباره آتشفشان قله دماوند بوده. مسئله ای که به هر حال بعضی از کارشناسان مثل فرخ توکلی بهش اشاره کردند که به دلیل اینکه محل زلزله یا گسل مشا فاصله چندانی از دماوند، یعنی از اون قله دماوند نداره، اما علی مرادی رئیس مرکز زلزله نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این مسئله رو رد کرد. صداش رو با هم بشن.
اون چیزی که سازوکاری که ما برای این به دست آوردیم کاملا مطابق با گسل مشا هست، یعنی شیب گسل به سمت شمال کاملا مشخصه و یک حرکت راستاگرد چپگرد درش رخ داده. ما این مکانیزمش رو به سرعت به دست آوردیم با توجه به اهمیت منطقه و کاملا با اطمینان میگیم که رویداد مرتبط با گسل مشا هست و پس لرزه‌هاش هم در همون منطقه هست.
علی مرادی بود، رئیس مؤسسه ژئوفیزیک تهران. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش میداد در مورد زمین لرزه سحرگاه امروز. البته صدای رئیس مؤسسه ژئوفیزیک تهران رو در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی میشنیدیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در ایران بنابر آمار رسمی، همونگونه که در اخبار هم شنیدیم، با درگذشت بیش از 50 تن دیگر طی شبان روز گذشته، اینک مقامات موارد مرگ را بیش از 6540 تن ذکر می کنند و با اعلام بیش از 1500 مورد جدید کل موارد رسمی کرونا از ابتدا تا کنون را بالغ بر 104000 مورد برآورد کردن. پروانه وحید منش از رادیو فردا با ماست. پروانه، از تازه ترین تحولات بگو.
بسش همونطور که اشاره کردی، سخنگوی وزارت بهداشت امروز اعلام کرد که بیش از 104000 تن در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدن. بالاخره سازمان ثبت احوال با اعتراض نمایندگان مجلس و تعدادی از اعضای شورای شهر تهران آمار فوتی ها رو که در زمستان 98 جان خودشون از دست دادن در وبسایت خودش منتشر کرد. آمار منتشر شده توسط سازمان ثبت احوال نشون میده که 3000 نفر بیشتر از سال 97 در زمستان 98 جان خودشون رو در استانهای شمالی کشور از دست دادن. مقایسه آمار مرگومی در استانهای چون گیلان و مازندران در زمستان 98 و مدت مشابهش در 97 با وجود اون ممنوعیت سفرها و کاهش سفرهای نوروزی و تصادفات نشون میده که چه حجم بالایی از مرگ و میر رو ما شاهد بودیم. در تهران هم همین آمار رو ما داریم و آمار نشون میده که 3000 نفر فقط در زمستان 98 بیشتر از 97 جان خودشون رو از دست دادن. پیشتر یکی از اعضای شورای شهر تهران گفته بود که در اسفند 98 و فروردین 99 13000 تن در گورستان بهشت زهرای تهران دفن شدند. نگرانی ها از وضعیت گسترش بیماری کووید 19 در استان خوزستان در حال افزایش. سرپرست دانشگاه جندی شاپور نسبت به اعلام وضعیت سفید در چند شهر این استان اعتراض کرده، گفته که وضعیت سفید نیست و نماز جمعه ها و مراسم مذهبی باید متوقف بشه چون عامل اصلی گسترش ویروس هست و اگر قراره که برگزار بشه باید با فاصله گذاری اجتماعی و ماسک صورت بگیره. ایرج حریچی هم نسبت به وضعیت خوزستان اعلام نگرانی کرده، گفته که به شکل قابل توجهی روند سوری داشته تعداد مبتلایان در استان و گفته که تلاش ها برای اینکه روند نزولی بشه به نتیجه نرسیده در استانهای کشور.
در مورد پروانه، در مورد اون جاهایی که وضعیتشون یا آماراشون حالا کمتره، به اصطلاح وضعیت سفید که اشارم کردی که البته همین تقسیم بندیان با انتقاداتی روبرو شده، بگو.
در خود استان مرکزی اعلام شده بود که وضعیت بسیاری از شهرها سفید هستش، ولی متاسفانه اعلام شده مثلا در یکی از شهرها به نام خنداب 15 نفر مبتلا شدن که درخواست شده، مقامات محلی درخواست کردن که مراسم مذهبی برگزار نشه، متوقف بشه. شب قدر و مراسم ماه رمضان وجود داره که امام جمعه اصفهان گفته باید برگزار بشه، نمیشه این مراسم رو تعطیل کرد و در جاهایی که سفید هستش باید این مراسم برگزار بشه. مسئولین خواستن از مردم که در شهرهایی که حالا وضعیت بهتر هستش با ماسک مردم بیان تو مساجد، وضوشون رو در خونه بگیرن، بیان به پیوندن به مذهبی، اما مقامات بهداشتی به شدت توصیه میکنن که این مراسم مذهبی متوقف بشه و از خونه ها مردم به صورت آنلاین اگر میخوان مراسمی داشته باشن برگزار کنن. در مورد راهپیمایی روز قدس هم همینطور هستش که باز امام جمعه شهر اصفهان گفته که با موتورسیکلت و دوچرخه و ماشین به خیابون بیاین و همبستگی خودتون رو با مردم فلسطین نشون بدین، چون که مراسم روز قدس قراره که در ایران برگزار نشه.
پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش میداد. حالا بریم به عرصه بین المللی. کشورهای اروپایی امروز 75مین سالگرد شکست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم رو طی برنامه‌ها و مراسمی تقلیل یافته و چه بسا حالا خاموش، کجدار و مریض بر اثر واگیری ویروس کرونا جدید گرامی می‌دارند. در همین حال به گزارش آسوشیتد پرس، جمهوری خلق چین و کره جنوبی به دنبال بازگشایی‌ها و از سرگیری فعالیت‌ها موارد جدیدی از کرونا رو گزارش کردند. سمیرا قرایی از رادیو فردا اینجا در استودیو. سمیرا، آمارها داره، کل آمارهای کرونا از ابتدا تا کنون که البته بخشیش هم بهبود یافتن، ولی کل مواردی که ثبت شده اینک داره به 4 میلیون نزدیک میشه. از آمارها شروع کنیم.
همونطور که گفتی بکتاش، بیش از 3,900,000 نفر مبتلا شدن، رقمی نزدیک به 4 میلیون ابتلا رو در سرتاسر جهان داریم. تعداد جان باختگان هم بیش از 271,000 نفر هست. اگر خیلی کلی و خلاصه بخوایم نگاه بکنیم، در آسیا 5 کشور ایران، چین، ترکیه، هند و اندونزی بیشترین تعداد مرگ و میر رو داشتند. در قاره آمریکا کشور ایالات متحده، برزیل، کانادا، مکزیک و اکوادور هستند 5 کشوری که در صدر کشورهایی هستند که در تعداد بیشتر جان باخته رو دارند. در اروپا هم بریتانیا، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و بلژیک قرار دارند. اما همطور که اشاره کردی در رابطه با 75مین سال خاتمه جنگ جهانی دوم، امروز در اروپا در بسیاری از کشورها تعطیل رسمی هست و همین باعث شده که بسیاری از مردم از شرایط هوای خوب استفاده کنن و بخوان بیرون بیان و همین نگرانی هایی رو ایجاد کرده. اجازه بده با اسپانیا شروع بکنم. اسپانیا امروز در منطقه بارسلون در استان کاتالونیا بین ساعت 6 صبح تا 10 سواحل بارسلونا رو باز کردند و به مردم اجازه دادن که هم شنا بکنند هم بدوند در ساحل. این رو در واقع به عنوان یک آزمایش انجام دادن تا ببینن که مردم چطور رفتار میکنند. اما امروز دولت اسپانیا تصمیم خواهد گرفت که به چه نحوی به سمت کاهش محدودیت‌ها کشورش پیش بره. اما هر اتفاقی که در اسپانیا بیفته، دو استان مادرید و کاتالونیا احتمالاً همچنان محدودیت‌های اجتماعی اقتصادی رو رعایت خواهند کرد. این دو استان بسیار آسیب دیدن در جریان شیوع کرونا بیش از باقی استان‌ها در اسپانیا. و امروز هم آماری که از اسپانیا منتشر شد نشان از افزایش تعداد جان باختگان داره. در ایتالیا، در میلان، در کنار رودخانه بسیاری از مردم به ویژه جوانها بدون داشتن ماسک رفتند و نشستند، تعطیل عمومی هست و این باعث شده که شهردار میلان بسیار ناراحت شده و گفته این حرکت شرم‌آوره و مردم باید رعایت بکنن. میلان به شدت آسیب دیده. نیمی از اون 30,000 نفری که در ایتالیا جان خودشون رو از دست دادن در شهر میلان بودند. اگر که بخوام به نکته دیگری اشاره کنم، برزیل اسرائیل هست که باز امروز خبرساز بوده. در منطقه آمازونیا تعداد کشته شدگان و جانباختگان به شدت افزایش یافته. میگن که از هر 100,000 ساکن در این منطقه رقم مرگ و میر نزدیک 20% هست، که در کشور برزیل میشه گفت که در استان آمازون که خانه اون جنگل‌های آمازون هم هست تعداد مرگ و میر بسیار بالاست. پیش از این که بخوایم بپردازیم به سوال دیگر، اجازه بده فقط یک نکته راجع به فلسطین بگم. امروز سازمانی که رسیدگی به امور پناهجویان فلسطینی رو بر عهده داره و شاخه از سازمان ملل متحد هست، هشدار شدید داده درباره وضعیت پناهجویان فلسطینی و گفته که این سازمان ملل متحد باید یک چیزی نزدیک 100 میلیون دلار کمک بکنه به پناهجویانی که به شدت به ویژه به لحاظ اقتصادی آسیب دیدند.
سمیرا، اشاره کردی به محدودیت های اجتماعی و اقتصادی، به چه شکلی کاهششون داره دنبال میشه؟ البته اشاره داشتی ولی بیشتر توضیح بده در مورد این ملاحظات.
تا حدودی بحث صحبت کردیم در رابطه با کاهش محدودیت ها. با توجه به وقت کمی که داریم، اجازه بده خیلی کوتاه به منشأ ویروس اشاره کنم، چون همچنان مورد مناقشه است، همچنان خبرها بسیار زیاده. درشپیگل مجله آلمانی امروز یک گزارش رو منتشر کرده از قول سیستم های اطلاعاتی آلمان، که اونها هم شبیه سازمان های اطلاعاتی آمریکا میگن منشأ این ویروس انسان نبوده، دستکاری نشده، بلکه یک منشأ طبیعی داشته، همونطور که سازمان جهانی بهداشت هم اشاره کرده. چون این تئوری به شدت از طرف دولت دونالد ترامپ داره تقویت میشه که چین در یک آزمایشگاه در ووهان این ویروس رو دستکاری کرده. حالا
البته خود مسئول دولت ایالات متحده آنتونی فاوچی در زمینه مقابله با ویروس های واگیر اشاره کرده، بازتاب داده همین صحبت های سازمان بهداشت جهانی رو. و سپاسگزاریم. سمیرا قرایی از رادیو فردا بود. و ما سنای آمریکا اقدام رئیس جمهوری ایالات متحده در وتوی مصوبه کنگره برای مهار توانایی ریاست جمهوری جهت آغاز جنگ با جمهوری اسلامی را تایید کرده. رأی سنا 49 موافق در برابر 44 مخالف به سود مصوبه کنگره آمریکا بود، گرچه حد نصاب لازم 2/3 اکثریت یا 67 رأی را برای کنار زدن وتوی ریاست جمهوری به دست نیاورد. در این باره تحلیل رضا تغیزاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند را جویا شده ایم.
از بعد از جنگ دوم جهانی همیشه یک رقابت بین دستگاه قانونگذاری آمریکا و دولت‌های آمریکا بوده. مهم نیست که دموکرات سر کار بوده و یا جمهوری خواه، و اکثریت در کنگره متعلق به چه گروهی، این رقابت وجود داشته. ولی همیشه دست بالا رو رئیس قدرت اجرایی داشته و آمریکا حتی بدون مداخله قوه قانونگذاری در جنگ‌های نیروهای نظامی آمریکا رو شرکت داده، که تازه ترین اونها وضعیتی است که ما در عراق در سال 2003 شاهد بودیم، که این رو یک رئیس جمهور جمهوری خواه یعنی آقای بوش سامان داد، و پیش از اون کلینتون هم در سال قبل از اون چنین جدال‌هایی رو در منطقه خاورمیانه داشته و حتی نیروهای آمریکایی رو به اروپا هم برده، و در جنگ‌هایی که در بالکان صورت گرفت این مشارکت بوده. بنابراین خیلی نباید تعجب کرد وقتی که حتی در سنا که اکثریتش در اختیار حزب جمهوری‌خواه هست، جمهوری‌خواه‌ها هم به نوعی خواستار اعمال نفوذ در تصمیم‌های رئیس جمهور باشند. البته چون نمیتونسته سنای آمریکا 60 رأی مورد نظر رو برای عبور از وتوی آقای ترامپ یا رئیس جمهور وقت آمریکا به دست بیاره، این قابل پیش بینی بود آقای ترامپ اون رو رد بکنه، تأثیر خاصی در وضعیت روی صحنه ایجاد نخواهد کرد، ولی این گمانه رو میتونه تقویت بکنه که دولت آمریکا مایل به داشتن همه کارت‌های روی میز آماده برای استفاده در مقابل ایران. به هر حال میشه اون رو به نوعی تهدید دولت آمریکا برای مقابله با تحریکات جمهوری اسلامی هم تلقی کرد.
با توجه به این نکاتی که آقای تغیزاده شما بیان کردین، اصولاً چطور همچین طرحی که میشه گفت از سوی حزب دموکرات، از سوی دموکرات ها ارائه شد و بعد در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در کنگره آمریکا به تصویب رسید، پیش برده شد؟
پیشتر چنین طرحی رو به عنوان پیوست یک لایحه دفاعی در مجلس نمایندگان که اکثریتش همونطور که میدونید با دموکرات ها هست، تصویب کردن که این به نوعی قصدش گذاشتن چوب لای چرخ دولت بود و به نوعی شاید کنترل کردن دولت ترامپ. ولی وقتی همین لایحه در سنا به تصویب رسید، اما اگرهای دیگری را ایجاد کرد. سنا قصد نداره واقعا در مقابل تصمیمات نظامی دولت آمریکا ایستادگی بکنه، حداقل در شرایطی که ما حالا داریم، یعنی در اون اکثریت جمهوری خواه هستند. به نوعی شاید یک اقدام سیاسی تعدیل کننده بود، ولی تصمیمات بعدی که هر دو مجلس، یعنی سنا و مجلس نمایندگان، اتخاذ کردن در قبال ایران، به خصوص توصیه‌ای که به صورت مشترک در مجلس نمایندگان به دولت آقای ترامپ شد برای استفاده از تمام ابزارهای دیپلماتیک در جهت محدود کردن تلاش‌هایی که برای لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی در ماه اکتبر سال جاری اتخاذ میشه، نشون میده که این تقابل در حقیقت بین دو نیروی داخلی آمریکاست و کمترین ارتباطی با جمهوری اسلامی و یا مواضع متعادل شده یا بهبود پیدا کرده قانونگذارها نداره. این تخاصم با جمهوری اسلامی و یا مقاومت در مقابل اقداماتش حتی در مجلس نمایندگان هم طرفداران زیادی داره و دولت ترامپ از این لحاظ حداقل خیالش راحت.
رضا تغیزاده بود، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند. و ما پس از آنکه افزایش تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده موجب شد مجلس نمایندگان و سپس سنای آمریکا در مصوبه‌ای هر گونه عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را مشروط به موافقت کنگره کند، رئیس جمهوری ایالات متحده آن طرح را وتو کرد. نوشین سید حسینی.
دونالد ترامپ روز چهارشنبه قطعنامه کنگره آمریکا درباره محدود کردن اختیارات رئیس جمهوری آن کشور برای حمله به ایران را وتو کرد. بر پایه این قطعنامه غیر الزام آور، انجام هر گونه عملیات نظامی علیه ایران نیازمند تایید سنای آمریکا خواهد بود. دونالد ترامپ در متن وتوی این قطعنامه به شدت از جمهوری خواهانی که برای تصویب این قطعنامه به دموکرات‌ها پیوستند انتقاد کرده است. تصویب قطعنامه محدودیت اختیارات رئیس جمهوری برای آغاز جنگ با ایران در سنای آمریکا پس از آن انجام شد که شماری از نمایندگان جمهوری خواه نیز با این قطعنامه اعلام موافقت کردند. افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران پس از خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای موسوم به برجام و به ویژه کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، که به دستور دونالد ترامپ در سال گذشته انجام شد، موجب شد مجلس نمایندگان آمریکا برای نخستین بار اقدام به طرح این قطعنامه کند. از زمان خروج آمریکا از توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران، مناسبات تهران و واشنگتن وارد دوره‌ای بسیار تنش‌آلود شده و دو کشور در مقاطع مختلف منافع یکدیگر را هدف قرار دادند. با این حال دونالد ترامپ قطعنامه اخیر کنگره آمریکا را توهین‌آمیز خوانده و آن را بخشی از استراتژی دموکرات‌ها برای پیروزی در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری و با هدف تفرقه‌انگیزی در حزب جمهوری‌خواه توصیف کرده است. دموکرات‌ها نگران هستند که رویارویی میان ایران و آمریکا باعث شود که آمریکا وارد جنگی جدید در خاورمیانه شود. در حالی که رد وتوی رئیس جمهوری آمریکا نیازمند دو سوم آرای اعضای کنگره است، خبرگزاری رویترز با اشاره به اکثریت داشتن جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا پیش‌بینی کرده که رأی وتوی دونالد ترامپ مورد تایید سنا قرار بگیرد.
اشاره میکنیم کارشناسان و مسئولان سازمان بهداشت جهانی نسبت به کاهش محدودیت‌ها و ملاحظات که برای مقابله با واگیری ویروس کرونا اعمال شده هشدار دادند و خواستند دولتی که چنین می‌کنند با دقت بسیار عمل کنند. فشار بر جامعه پزشکی و پرستاری در عرصه بین‌المللی بسیار شدید بوده و مسئولان بهداشت جهانی که نسبت به امکان موج بعدی واگیری تقریبا ابراز یقین کردند، نسبت به فشار مضاعف بر جامعه پزشکی و پرستاری در کشورهای گوناگون به ویژه کشورهای تهیدست و پیامدهای آن ابراز نگرانی کردند. مشروع اخبار 5 بعد از ظهر ایران.